رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين، امين يا رب العالمين. دومین علم از علوم ممدوح عرض کردیم که علم اخلاق هست. تعریف کردیم علم اخلاق رو و صحبت کردیم، به اینجا رسیدیم که اهمیت علم اخلاق چقدر هست و این علم چه اهمیتی برای بشریت، نه برای فقط یک مسلمان، داره. در باب اهمیت علم اخلاق شروع کردیم صحبت کردن، یک مورد رو گفتیم، مورد دوم رو هم عرض کردیم خدمت شما در اهمیت علم اخلاق. و مورد دومی که گفتیم اینه که خدمتتون عرض کردیم که یک انسان اگر در طول عمرش بتوانه متصف بشه به صفات حسنه، یعنی به صفات نیک، به صفات خوب، این انسان میتوانه اگر مسلمان و مؤمن باشه میتوانه برتر از همه موجودات عالم، حتی برتر از ملائکه بشه. و گفتیم که اگر این انسان کاری بکنه که متصف به صفات اخلاقی، صفات حسنه اخلاقی نشود، بلکه دنبال صفات مذمومه باشد، دنبال صفات ناپسند باشه، و میتونه کارش به جایی برسه که از همه موجودات عالم که حیوانات هم حتی توی موجودات که هستن، از همه موجودات، از همه حیوانات میتونه پستر باشه، میتونه اینجوری بشه. پس انسان با اختیار و اراده خودش میتونه متعالی بشه، از ملائکه هم برتر بشه. من خواهش میکنم دقت کنید، میتوانه پسترین موجودات در عالم خلقت هم باشه. من خواهش میکنم خوب گوش کنید، چون یه نتیجه میخوایم بگیم. اگر متصف به صفات حسنه اخلاق شد، برتر از همه ملائک بشه، برتر از همه موجودات هم حتی بشه، میتونه بشه. اگر اینجور نشد، دنبال صفات بد رفت، دنبال چیزای ناپسند رفت، چیزای مذموم رفت، این پسترین موجودات، یعنی از همه حیوانات هم پستر میشه. بعد اینو گفتیم، گفتیم دلیل قرآنی هم داره، گفتیم اینجور هستش که یک انسان اگرچه اسمش انسان بشره، میتونه از سگ، خوک، میمون، گراز، خرس، الاغ، گاو، گوساله، همه اینا میتونه پسترم باشه. یعنی با اختیار و اراده خودش میتونه اینجور باشه. خب تا اینجا رو صحبت کردیم. این دومین اهمیت از ویژگی های علم اخلاق بود. یعنی علم اخلاق چه کمکی به ما میکنه، چی کار میکنه، گفتیم دومیش اینه، این کار رو برای ما انجام میده. یعنی میتونه انسان رو به بالاترین درجات تعالی ببره، انقدر میتونه کمک میکنه. این از ویژگی های علم اخلاق. اینجا یه نکته ای رو میخواییم عرض بکنیم، دقت بکنید، خوبم دقت بکنید، توجه بکنید، ممکن نکتهش خنده‌دارم باشه ولی نکته جالبیه، به دردتون میخوره. ما گفتیم که یک انسان میتونه به متعالی ترین درجات به واسطه علم اخلاق برسد، میتوانه دنبال علم اخلاق نره، دنبال صفات نامضمون بره، به پسترین درکات برسه. دقت بکنید که از همه موجودات بدتر بشه. خب آیا اینجا سوال میشه که آقا چنین افرادی الان تو عالم وجود هستن؟ بله هستن، که پسترین موجوداتن، از گذشته های دور بوده، الان هم هست، در آیندهم وجود خواهد داشت، هیچ وقت زمین از این افراد خالی نبوده، بلکه بگیم اکثر آدم ها شاید به این درکات رسیدن، این دنبال این مسائل هستن، دنبال این صفات نامزمون. خب اگر اینجا این سوال پیش میاد، اگر انسانی متصف به صفات ناپسند و آلوده شد، از همه موجودات پستر شد، آیا ما اگر اومدیم به این موجود، خانوم ها دقت میکنن، آقایون هایی که دارن تو صفحات مجازی ما رو دنبال میکنن، اگر ما اومدیم به این موجودی که از همه موجودات و مخلوقات عالم پستر شده بهش گفتیم که تو گاو هستی، گوساله هستی، الاغ هستی، خر هستی، سگ وحشی هستی، شغال هستی، یابو هستی، اسب هستی، قاطر هستی، خرس هستی، اگر اینها رو بهش گفتیم و اسم همه حیوانات دیگه گفتیم، تو عقرب هستی، مار هستی، مثلا سوسک هستی، مثلا همه اینا رو گفتیم، اینجا یه سوال پیش میاد، آیا ما این انسانی که پستر از همه موجودات شده، اگر اسم یک حیوانی رو اومدیم روی این اسم، روی این انسان گذاشتیم، ما چه عملی مرتکب شدیم؟ میگیم ما اینجا جرم مرتکب شدیم. میگیم چه جرمی مرتکب شدیم؟ به اون حیوان چیکار کردیم؟ توهین کردیم. به اون حیوان توهین کردیم. چون این پست‌تر از همه موجودات عالم شده، در حالی که ما می‌بینیم که خب این حیوان گاو، نه تنها اینکه خدا بهش عقل نداده، فقط یک شعور حیوانی و یک روح حیوانی داره، روح نباتی داره، روح حیوانی هم داره، دو تا روح داره این حیوان، عقل که نداره. اون انسانی که عقل داشته با عقلش پستر از این حیوان شده. پس اگر شما نام این حیوان رو رو اون انسان گذاشتی، در حق این حیوان جفا کردی و به این حیوان چیکار کردی؟ توهین کردی. و شما میگی که آقا ازل وحوش و حشرت یعنی چی؟ من به شما میگم که ازل وحوش و حشرت، چون حیوانات که تو جهنم و بهش که نمیرن که، اگر حیوانات محشور شدن، یکی از کاراشونه که خداوند بگه که تو در طول عمرت 1000 مرتبه، 2000 مرتبه، 700 مرتبه، 600 مرتبه به این حیوانات توهین کردی. میگه چرا؟ میگه فلانی رو با این حیوان برابر کردی، در حالی که این حیوان مقامش از اون فلانی چی بود؟ بالاتر. پس احالا به بعد دقت داشته باشید، یه کسانی که پستن از حیوانات هستن، مثل نمیدونم نتانیاهو و نمیدونم بایدن و نمیدونم کسانی که دارن دنیا رو میبرن در زیر پرچم جنگ، مردم رو آواره میکنن تو سودان و نم اوکراین و نم چی چی، و فقط اسلحه هاشون فروش بره، بچه ها یتیم میشن، زنها بیوه میشن، مردها کشته میشن، خانواده ها در همه آواره میشن، پاچیده میشن از همدیگه و و و و اینها رو شما نه بگو یه مش گاو اومدن تو اوکراین، اومده مثلا رئیس جمهور اوکراین مثلا آدم گاوی اومده، این از گاو بدتره. تو به گاو اینجا توهین کردی، کسی که مملکتشو داره بر باد فنا میده. تو سودان اگه اومدی گفتی که اینایی که به هم پریدن دارن فلان میکنن، بهمان میکنن، چون از نمیم یه مش گوساله هستن، به گوساله توهین کردی. اگه اومدی گودی تو مملکت خودمون یه مشتیه نمیذارن اینها دلار ارزون بشه، ارز ارزون بشه، سکه ارزون بشه، خونه ارزون بشه، اجناس ارزون بشه، فلان دارن با دین مردم بازی میکنن، یه مش یابو هستن، تو به یابو توهین کردی، به قاطر توهین کردی، به اسب توهین کردی، چون اینها بدتر از این حیوانات هستن. حیوانات هیچ وقت این کارو نمیکنن. حیوانات چی کار دارن؟ حیوان شما یه دونه امامزاده داوود قدیم میرفتی، حالا کو میری توی نمیدونم کلکچال میری، توچال میری، دربند میری، فلان میری، هنوزم نمیدونم هست یا نه، ما که میرفتیم بود یک قاطر، یه عده‌ای برای اینکه نمیتونستن راه برن سوار قاطر میشدن، سوار قاطر یا سوار الاغ میشدن. این لب این جاده، لب جاده، بگین حیوان یک سانت پاش اینور اونور بذاره با یه محاسبه کاملا دقیق ریاضی، لب این جاده را میرم، اونی که سوار این قاطر بود میترسید زیر پاشو نگاه بکنه، میگفت همش میگفت یا ابوالفضل یا حسین، این الان میفته. هیچ وقت کسی سراغ نداره هیچ قاطری در طول این مدتی که این همه آدمو برده بود بالای دربند و تلسیه جو نمیدونم کجا آورده بود، یه دونهشون تایی در رو افتاده باشه. هم هم لب دره با یه محاسبه دقیق حرکت میکرد. حالا شما بیا بگو فلانی یابوه و قاطره، خب به قاطر توهین کردی، به قاطر توهین کردی. شما اگه اومدی گفتی فلانی یابوه و قاطره و اینا، به قاطر توهین کردی. یه طبیعیه، نباید شما این حرفو بزنی، باید حواست جمع باشه که ببینی وقتی میخوای کسی رو تشبیه بکنی خیلی دیگه میبینه که این آدم به درکات پس رسیده، بگی که آقا این بدترین موجوداته، اولائک هم شر البریه هستش، نه قاطره، نه خرسه، نه همه بنات خدا، همه اینا فوایدی دارن. فایده قاطرونه که بارها رو میبره بالای قله، میبره جاهایی که شما ماشین نمیتونی بری، حیوان بار میکنه. الان تو کردستان میبرن اینا رو به جاهایی که نفوذ یعنی از طریق ماشین شما نمیتونی نفوذ پیدا بکنی، اینها میبرن اونجا بار مردم، نان مردم، حیوانا میبرن. با الاغ چقدر این حیوان الاغ خدمت میکنه به بشریت، چقدر اسب خدمت میکنه به بشریت، چقدر قاطر خدمت میکنه و حیوانات دیگه. ولی شما از این ور میبینی که فلانی اومده داره فلانی رو داره وصف میکنه به قاطر یا اسب بودن، که این در حق اون حیوان جفا کردنه و جفا شدنه و اینی که حق اون حیوان پایمال شده. اگر ازل و هوش و حشرت شد، این حیوان شکایت میکنه که خدایا اینا منو به چیزی وصف کردن که من از اونها چی بودم؟ بله، برتر بودم و بهتر بودم. این درسته که ما بگیم وزر به هوش حشرت باری همچین مواقعی و همچین جایی و همچین کاری. پس دقت داشته باشین که وصف کردن انسانها به یک حیوانات و به یک موجودات که اون موجودات از اون انسانها برتر هستن، جفا کردن در حق اون حیواناته، تعذیه حق و حقوق اون حیواناته، عرض به خدمتون که و ظلم در حق اون حیوانات هست. و ما اینجا اومدیم حق اون حیوانات رو تضییع کنیم، درسته که اون موجود از اینها بدتر. و اینا تو عالم شما ببینید چقدر ما از این آدم‌ها داریم که دارن دنیا رو حاضرن که خراب بکنن، تخریب کنن، از بین ببرن، لکن به قیمت چی؟ به قیمت اینکه یه پولی گیرشون بیاد، بچه‌هایی رو یتیم بکنن، زنانی رو، شوهرای مردایی رو آواره بکنن، خانواده‌ای رو متلاشی بکنن که یه پولی چیزی گیرشون. اینا از هر موجوداتی بدترن، شر البریه هستن. با موجودات اینا رو قیاسشون نکنی. هر کس متوجه این مطلب اخلاقی امروز شده صلوات بلند بفرسته. خب در اهمیت مسائل اخلاقی صحبت میکردیم که دو موردش رو عرض کردیم که این نتیجه رو در مورد دوم گرفتیم. اما اهمیت سوم علم اخلاق، اگه دوستانی هم که اون طرف هستن یه خود بیان این طرف تر بنشینن که مخاطب ما باشن که بتونیم باشون صحبت کنیم بد نیست. سومین اهمیت علم اخلاق چیه؟ اینو دقت داشته باشید که توجه بکنید به این مطلب که اون چه که از دین، حالا حتی ادیانی هم که غیر الهی هن، چون ما یه دین الهی یه دونه بیشتر نداریم، یه دونه، بقیه همه غیر الهی هن. اون دین الهی فقط اسلام، فقط. ادیان اگه کسی گفت ادیان الهی، یه غلط، یه اشتباه 100% برو برگردم نداره. ادیان هستن ولی الهی نیستن، یه دین الهی فقط، اونم دین اسلام. اما شما تو این مسئله که من میگم، تو این سومین مطلبی که میخوایم در اهمیت علم اخلاق بگیم، میگیم که آقا اون چه که از دین، حالا چه الهی باشه چه غیر الهی، متبادر به ذهن هست، اگه دین الهی باشه، دین مسلمان اسلام باشه، دین خودمون باشه، در نظر متدینین همیشه شما میبینی که جنبه اعتقادیش نیست، جنبه اخلاقیش هست. با اینکه اعتقادات ریشه دینه، ولی علم اخلاق داره تو دین خودشو نشون میده، تو هر دینی، مخصوصا دین اسلام هم همینطور. مثلا شما هم چی میکنی؟ آقا یه تاجر میخوایم پول بهش بدیم برامون جنس وارد کنه یا جنس صادر کنه، اگه بنیادها بذارن البته. میگه که آقا این آقای تاجر رو در نظر گرفتیم که بره واردات کنه، میخوایم پول بهش بدیم بره واردات صادرات کنه. بسیار خوب. میگه آقا این تاجر نمیان شما هم چی کنی بگی که این تاجر اصول اعتقادیشو کجا خونده، اگرچه اعتقادات ریشه دینه. شما میگه چی میگم چی میکنم؟ آقا ایشون امین هست، صفت اخلاقی، ببینید آدم وفا کننده به عهد هست، صفت اخلاقی، درست کار هست، راستگو هست، آدمی هستش که این به ضعفا مهربان باشه، از فقرا دستگیری بکنه، ادا کننده حقوق شرعی و دینی خودش هست، زیر دستان رو مثلا دستشون رو میگیره و قص علی هاست. جنبه اخلاقیش رو نگاه میکن. در ازدواج هم همینطوره. مثلا شما تو ازدواج میدید دختر و پسر تو خواستگاری نشسته، همچی میکنه، میگه شما چی میخوای؟ میگه من هیچی نمیخوام. حالا اینا اولش ها، بعدا همه چی میخوان؟ میگه من فقط صداقت میخوام. اونم که دیدی سلام ما رو بهشتی برس. میگه من فقط صداقت میخوام، هیچی دیگه نمیخوام. بعدن هم همه چی میخواد. بیشتر این مردایی که همینی موهاشون رو تو اینا، اینا مو داشتن سرشون بندای خود، همان با صداقت بعضی اومدن تو میدون، ولی بعدن همه موها کم کم کنده شد و از بین رفت، چون چیزای دیگه هم کنار صداقت اومد، اونا پدر اینا رو درآورد. توجه کردی؟ شما میبینی آقا جنبه اخلاقیش مطرحه، یعنی این که میگه آقا من چی میخوام؟ صداقت میخوام. این تو نمیاد بگه اعتقادات درسته، ممکن اونم سوال کنه، هی رو اینها مانو میده. آقا من راستی میخوام، همسرم به من راست بگه، همسرم خدای نکرده مثلا به من خیانت نکنه، همسرم آدم امانتداری باشه، همسرم فلان، هر چی که میبینی همینی صفات اخلاقیه، همش صفات اخلاقی. لذا شما نگاه کنید این حدیث خیلی قشنگه. حالا نزدیک ذوالحجه داریم میرسیم، نزدیک عید قدیر، حالا بعد از اینکه شهادت رو پشت سر گذاشتیم ذوالحجه، شما ببینید روز عید قدیر خوب، یکی از احادیث که بسیار زیباست که ما داریم از پیامبر هم نقل شده اینه که عنوان و صحیفت المؤمن حب و علی ابن ابی طالب سلام الله علیه. عنوان یعنی سرلوحه اون نامه عمل مؤمنه. خب اینو داریم. حالا من این حدیث رو براتون میخونم. ببینید عنوان ها معلومه زیاده، یه عنوان کلی داره، عنوان های دیگه هم هست در کنار اون عنوان ها. بهار جلد 71 صفحه 392 حدیث 59 اونجا نوشته که عنوان و صحیفت المؤمن حسن و خلقهی. ببینید عنوان و صحیفت المؤمن حسن و خلقهی، سرلوحه کتاب مؤمن خوشخویی است. خوشخویی یعنی انسان خوش اخلاق باشه، خوش برخورد باشه. خوش اخلاق و خوش برخورد تعریف غلطی تو ذهن مردم داره. مثلا مردم هم چی میکنن؟ هر کی هر کاری کرد شما بگو جانم عزیزم قربونه، اب نداره، بی حجابه بگو اب نداره، بعد حجابه ابی نداره، بی نماز نماز نمیخونه ابی نداره عزیزم، نمیخواد بخونی، روزه نمیگه ناخ بخور عزیزم، افطار کن اب نداره، هر کاری میکنه نماز است قضا میکنه، خوب شد که شد. این میگه این خوش اخلاق؟ نه، اسلام اینو خوش اخلاق نمیده. اصلا خوش خلقی با این زمین تا آسمون فرق میکنه. خوش خلقی یعنی خلق و فهمیده باشه اول تعریفشو، ببینه اخلاق چیه، صفات اخلاقی چیه که حالا ما میگیم یه سریشو میگیم یه میجونو، اینها رو رعایت بکن. خوش خلقی یعنی متصف بودن به صفات اخلاق، یه دونش برخورد مناسبه. برخورد مناسب یعنی چی؟ یعنی من میخوام با یک کسی برخورد کنم، این کس الان ببین منو، همه به من نگاه کنن، این کسی که من میخوام باش برخورد کنم از نظر سنی، علمی، تجربه فلان و مسئله معنوی، مثلا معنوی میگیم یعنی پدر و پسری یا نه معنوی چی، این پایین تر از منه، برابر با منه، بالاتر از منه. چه قبل بالاتر از من؟ من باش چگون برخورد بکنم؟ دقت انسان باید داشته باشه. یه وقت من با پدرم برخورد میکنم، با مادرم برخورد میکنم، یه وقت با فرزندم برخورد میکنم، من پایین تره. یه وقت با برادر دینیم، خواهر دینیم برخورد میکنم، با همشاگردیم، همدوره‌ایم برخورد میکنم، تو حوزه یا تو دانشگاه. یه وقت با استادم دارم برخورد میکنم. همه اینا فرق میکنه. من نوع برخوردم باید تنظیم کنم، تو این روابط باید نوع برخورد من تنظیم بشه. من باید یکی هستش که مثلا، حالا من چون یه مثالی میخواستم بذارم، گفتم یکی دوستان، حالا یک بهش بعضم بهشون بر بخوره. مثلا فرض کنین که ما یه مجلس داشته باشیم، این مجلس 1000 نفره، 100 تا بچه توشه، 500 تا نوجوان توشه، 200 تا جوان توشه، 200 تا پیرمرد توشه. خب این یه مجلس، یه ترکیبی از همه سنینه. من میام توی مجلس مثلا چی کنم؟ خب بچه‌های گلم سلام. خب این پیرمردم توش داره، نوجوانم داره، جوانم. خب اینجوری که برخورد نمی‌کنن که. من باید یه برخوردی رو انتخاب بکنم که همه این سطوح رو چیکار کنه؟ پوشش بده، شامل همه اینا بشه. یه وقت فقط بچه ها، من بیام میگم سلام علیکم آقایان، آقایان آینده، و شروع کنم بند 8 ملا صدرا از اون چیزای 12 گانه‌شو برای اینها بگم. خب اینم من به فنام، اینم غلطه. ببینید، من باید دقت کنم مخاطبم کیه، بر مبنای مخاطب خودم تنظیم بکنم. در هر حالش باید ادب رو رعایت کنم، تواضع رو رعایت کنم، دروغگویی نکنم. اینها باید تنظیم بشه. اینو بهش میگن آدم با اخلاق، که این صفات اخلاقی اینجوری در نظر میگیره. من به قول قدیمی هم گفتن شیکمی، نمیدونم همینجوری برخورد بکنم، خب اینا درست نیست، غلطه. به قول قدیمی ها میگفتن هر دنبیلی هر جوری میخوام برخورد بکنم، اینو غلطه. شما حساب میکنید یه فرد میاد با عالم مسجد مثلا برخورد میکنه همون جوری که با عالم مسجد، عالم دینی، همون جوری که مثلا داره با برادر دینیش برخورد میکنه، این غلطه. طرف هم ماده مثلا با یه عالم دین همشون، حاجی اینی که شما گفتی چی؟ خب این خیلی زشته. اولا حاجی خیلی بده، ما اصلا چیزی به نام حاجی نداریم. آخه اگر یه وقت خواستیم به یکی بگیم، میگیم حاج آقا. حاجی یعنی چی؟ اینها رو باید انسان در مراودات اجتماعی دقت بکنه. با کی داره صحبت میکنه؟ اگر او تواضع میکنه، وظیفه من چیه؟ من چی کار باید بکنم؟ من وظیفم چیه؟ این عنوان و صحیفت المؤمن حسن خلقهی، سر لوحه کتاب مؤمن خوشخویی است. یعنی چی؟ خوشخویی یه قسمتشو تعریف کردیم، نه این که بگن خوش اخلاقی. یعنی هر کی هر معصیتی میکنه، هر جا که من داشتیم اینا تو فامیلمون، شما ممکن داشته باشید، به هر کی هر کاری میکنه تایید میکنه. هر جا تو هم مجلسی میشه، خدا بیامرزدش بنده خدا، تو هر مجلسی میشه چون یاروی چرتی میگفت، بعدم چی مگه نه آقا درست نمیگم؟ میگه بله بله شما درست میگی. غلطه این، خیلی هم غلطه. آقا درست نمیگی؟ نه آقا به نظر من شما درست نمیگی. درست نمیگم؟ نه آقا من درست نمیگی شما، به نظر من اینجاش اشتباست. چند تامون تا حالا این کار کردیم ما. بعد فرمود، ببینید همونجا، حالا اینو تو کافی میتونید تو همون آدرس بالا اینو رجوع بکنید، امیرالمومنین سلام الله علیه، اولی مولا امیرالمومنین بود، اینم مولا امیرالمومنینه. چقدر زیبا، چه بسا عزیز و ارجمندی که اخلاقش او را خار و ذلیل گردانید. یک انسان ثروتمند متمول، پولدار، حسابی، خونه فلان، ویلای فلان، ماشین فلان، فلان، مسافرت فلان، همه چی، ولیکن اخلاق نداره. این مردم ازش متنفرن، مردم نزدیکش نمیشن. امیرالمومنین میفهمد چه بسا یه آدم عزیز و ارجمندی که به ظاهر اینجوریه، اخلاقش او را خار و ذلیل کرده. اخلاق نداره، اخلاق که نداره مردم ازش متنفرن. اگرم باش مراوده دارن به خاطر چیش باش مراوده دارن؟ بلند بگید. به خاطر ثروتش که بتونن ازش بکنن، بعد میرن فوشش میدن در خلوت، چون اخلاق نداره. بعد حضرت فرمود چه بسا خار و ذلیلی از نظر ظاهری، هیچی نداره تو دنیا، هیچی نداره، نه ثروت داره نه ماشین داره نه خون، مستاجر بیچاره مینای حقوق میگیره، حقوق میگیره چیزی هم روش میذاره، بنده خدا باید خرج خونشو بده، خرج اهل و عیالشو بده، مثلا فلان کنه بهمون کنه، هیچی چیزی نداره. بازنشسته باشه که چه بدتری که از معجزات پروردگار خودش اینه که این بازنشسته ها با چه حقوقی چه جوری زندگی میکنه. خب یارو میگه خدا معجزش کجاست؟ خب یه معجزات ببین، برو بازنشسته ها رو ببین، معجزه ان همشون دارن زندگی میکنن، اینا همه معجزه ان، ما معجزه نمیبینیم. این ولی این آدم زبون خوب داره، اخلاق خوب داره، همه باهاش مراوده دارن، هیچی نره ها، ولی اخلاق خوب داره، همه باهاش مراوده دارن. ببینید چقدر قشنگ حضرت هم بوده که اینو عزیز و ارجمندش بود. وقتی میمیره مثلا دارم میگم همه میرن تشییع جنازه، همش شما اومدی برای چی تشییع جنازه؟ همش آقا آدم خوبی بود، چه آدم متواضع و مؤدبی بود. میره بیمارستان عیادتش، همش شما برای چی اومدی عیادتش؟ میگه آدم خیلی خوبیه، خیلی آدم با اخلاقی فلان اینا، ولی شما یارو خیلی پولداره، اخلاق نداشته، بعد خلق بوده، از دنیا رفته، تو خط میشه میکنه میگه خدا بیامرزده چقدر بد خلق بود. اما اونجا هم همش به این صفت داری میگه خدا بیامرزده چقدر بد اخلاق بود. ببینید فرقش چه جوریه. حضرت اینو میفهمن. امام صادق علیه السلام در کافی جلد 2 صفحه 100 حدیث 5 حضرت فرمود مؤمن بعد از انجام واجبات عملی محبوب تر از خوش اخلاقی با مردم نزد خدای تعالی نمی آورد. عملی محبوب تر از خوش اخلاقی با مردم نزد خدای تعالی نمی آورد. این میمونه، خدا اینو دوست داره، خدا هم خوش خلقی رو دوست داره. خیلی احادیث هم تو این زمینه داریم، ما وقتشو نداریم، شما خواستید رجوع کن چون مورد بحث ما نیست، ما مجبوری اومدیم تو بحث علم اخلاق از بحث علم غیب، باید اینا رو میگفتیم. بعد از انجام واجبات عملی محبوب تر از خوش اخلاقی با مردم نزد خدای تعالی نمی آورد. بعد حضرت در جای اخلاق رو تعریف میکنه، امام صادق علیه السلام میفهمد حسن خلق این است که نرم خو و مهربان باشی. مهربان کجا باشی؟ اون روز که شکمت سیره، جوجه رو دادن بهت زدی، نوشابم دادن، سانتا مانتام بهت دادن، چه رنگی هم داشته دادن، مخصوصا بنیاد مستصفان از اون نوشابه هاش بهت داده زدی، الحمدلله قبراق سر حالم هستی، خوب استراحتت هم کردی، یه معامله هم امروز کردی، یه چیزی گیرت اومده، یا حقوقی رو امروز، یه چیزی دولت یهو عوضی، مسئولین خواب بلند شدن حواسشون نبوده، یه چیزی اضافه ریختن، چی؟ به حسابه. چون ما اگر صبح خواب بلندشون بینیم امروز هیچی گرون نشده، اصلا هیچ تکونی نمیخوره، بازارا همه راکت ماکده، میگیم نکنه برای مسئولین اتفاقی افتاد، والا نکنه برای مسئولین اتفاق خدای نکرده افتاد، چرا تکون نخورده بازار، چیزی گرون نشده. بوین شما میبینید در این زمینه همه میام چی میکنین، یکی بهت میگه سلام، میگه سلام عزیزم، این هنر چی نیست، اون جایی که امروز موتور تو دوز برده، راهنمای رانندگی هم عد اومده ماشین تو رو با جرثقیل وایشته برده، به اونا که شب دور دور میکنن کاری نداره تو خیابون، یا مثلا حالا جیبتو زدن یا موبایلتو قاپیدن یا فلان، خیلی اعصاب در هم بر هم، حقوقت هم نریختن به حساب، یا مثلا دولت تو تلویزیون گفته حقوقا رو ریختیم به حساب، مالتا رو همون یک پنجمش ریختن، گفتن 4/5 دیگه‌ش هم تا قبل از زمان رجعت برات می‌ریزیم ان شاء الله. شما تو این حالت حالا اومدی بیرون، یکم میگه سلام، معذرت می‌خوام، شما میگی سلام و زهر مار، من نمی‌دونی چی. اینجا امام میفهمد اگه نرم خو و مهربان بودی، اینجا بگو سلام عزیزم، درد خودتو برای خودت داشته باش، نه برای بچه‌ها، نه برای زندگیت، نه برای دیگران فلان، درد دل خاصی برو بکن. این نرم‌خویی و مهربانی جزو حسن خلقه. امام تعریف میکنه حسن خلق اینه، حسن خلق این است که نرم‌خو و مهربان باشی. دو، گفتارت پاکیزه و مؤدبانه باشد. خب ادبیات تو درست کن، ادبیات درست باشه حرف میزن، بد حرف نزن. با ادبیات خوب میتونی حرف بزنی، چرا با ادبیات بد حرف میزن؟ گفتارت پاکیزه و مؤدبانه باشد و با برادرت با خوشرویی برخورد کن. شما نوع برخورد از خدا یاد بگیری، دیگه بالاتر از خدا داریم؟ فرمود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. موسی عرضه داشت بله پروردگار، هارون کجاست؟ هارون نمیجاست. هارون بله پروردگار. دوتایی اذهبا الی فرعون، پشید برید به سمت فرعون. چرا پروردگار؟ انهو تقا، فرمود طغیان کرده. چی داره میگه؟ هیچی، داره نون منو میخوره، آب منو داره میخوره، میگه انا ربکم الا، من پروردگار شما هم، ای مردم بیاین من بخواین کاراتون درست کنم، من خدای شما هستم. فهمو طغیان کرده نهو تقا. اما ببین از خدا یاد بگیر. فقولا، هر دوتا تو قولا تصنیه هست، هر دوتا رو داریم میگیم، ببین خدای داره خدای تعالی داره ببین حضرت موسی و حضرت هارون. فقولا له، دوتاتون میرید باهاش قولا لینا، با زبان نرم با فرعون سخن بگویید. ما فرعون که هیچی، با پدر مادر استادمون، با شاگردمون، با برادر دینیمون، با خواهر دینیمون، با تو خانوادمون، با همسرمون، با بچه هامون، یه وقت بینین زبان نداریم. فقولا له قولا لینا، چقدر زیباست، لعله یتذکر او یخشا، شاید همین فرعون که 400 سال من بهش عمر دادم، هر روزش بلند شده گفته من خدای شما هستم. شما متوجه این کلام نمیشید، منم نمیشم، چون ما اگه جای خدا بودیم تا یه ساعت فرعون بلند شده میگه من خدا هستم، اگه ما خدا بودیم میگفتیم خفه شو بشین، جبرئیل برو بکشش پدر سوخته رو، پودرش کن تو قوطی وعده برا من بیار. همیدی؟ ولی فرمود فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخش، گفش شاید من خدا امید به این دارم. حالا ممکنه این ترجمه‌ای که ما میکنیم غلط باشه، مجبوریم اینجوری ترجمه کنیم، من خدا امید به این دارم که این متذکر بشه و بترسه از این حرفی که داره میزنه، برگرده. هنوز من میگم امید دارم که من خدا که این برگرد. ببینید چقدر زیباست این. با برادرت با خوشرویی برخورد کنی، روی باز، گفتارت پاکیزه باشد، مؤدبانه باشد، با برادرت با خوشرویی برخورد کنی. اینو معانی الاخبار صفحه 253 هم نوشته. نتیجه ای که اینجا بگیریم، این علم اخلاق که با روشنگری های خودش از یک طرف ارزش های اخلاقی رو به ما میآموزه، از طرف دیگه انگیزه متخلق بودن به اخلاق حسنه رو در ما به وجود میاره. این کار علم اخلاقه، کار علم عقاید و علم فقه نیست، ولی لازم ما باید دنبالش باشیم که یاد بگیریم، دنبال علم اخلاق باشیم. این سه تا. چهارم یه صلوات بفرستید. از دیگر ویژگی های علم اخلاق در جامعه بشری اهمیتش این استش که هر دین و مسلکی، چه حق باشه چه باطل باشه، در تبلیغات خودش هم نمیاد راجع به اصول اعتقادیش صحبت بکنه، میاد اصول اخلاقیشو به رخ میکشه. شما نگاه کنین، مثلا مسیحی ها میخوان تبلیغ کنن توی ماهواره ها و ایدا که این کلیپ هاش میاد، یا با خود تلویزیونمون هم پخشش میکنه، یا مثلا میرین تو فرودگاه ها که کشور خارجی باشه میان انجیل میدن مثلا، چی میگن اینا؟ نمیگن بیا اعتقادات ما رو، آقا بگین اصول اعتقادی ما اینه، هیچ کدومشون یه حرفو نمیزن. چی میگن؟ میرن سراغ علم اخلاق. همچی میکنه، به ما بگه روید مسیحی بشید، ببینید مسیحیت، مسیح با مستمندان چجوری برخورد میکرد، با فقرا چجوری برخورد میکرد. مسیح میگفت اگر، حال مسیح اینو نگفته ها، اگر توی این گوش من زدین یه دونم توی اون گوش هم بزن. مسیح همچی حرفی نزد. اینا میان رو این ادبیات، همش راجع به علم اخلاق. چرا؟ به من پاسخ بدید برای چی؟ برای اینکه مخاطب رو از طریق علم اخلاق میشه چیکار کرد؟ جذبش کرد. اصول اخلاقی، علم اخلاق میشه جذبش کرد. اول باید از اینجا جذبش بکنی، بعد بیاریش سر سفره اعتقادات بشونی که اونا نمیشونن، اسلام میشون. دین اسلام هم آمده بیشتر تبلیغات خودش رو در رابطه با اخلاق قرار داده. به چه صورت؟ توجه بکنید چی عرض میکنم. به این صورت که رو عمل کرد مسلمون ها حساسیت داره اسلام، و این حساسیت ایجاد کرد. میگه نگاه کنید به عمل کرد این فرد مسلمان، نه به حرفهایی که میزند و آمارهایی که چی میخواند. ما این هزار تا مسجد درست کردیم، هزار تا عرض به خدمتتون که تونل کندیم، هزار تا همم هزار تاست آمارها، مسجد همه نمیدونم، رستوران همه نمیدونم، مدرسه همه هزار تاست، یعنی 999 تام نیست. این اسلام حساسیت رو عمل داره. میگه آقا هر کی میاد عمل کردشو ببینید، این واقعا الان که هستش بوده فلان اینا، در خونش رو به مردم بازه، مردم برن بشینن با این صحبت بکنن، مردم با این حرف بزنن، درد و دلشونو بگن، حرف بزنن، حرف بشنون فلان، یا نه اسلام رو عمل کرد حساسیت داره. تمام ماها عمل کردمون در نزد خداست، نه حرف زدنمون. حرفمون برای خدا دوزار نمیارزه، عمل ما هست. اصلا نداره تو قرآن یک جا که بفرماید الذین آمنوا و حرفوا، حرف بزنن از صبح بلند میشن هی حرف بزنن. ما میخوایم این کار رو بکنیم، ما میخوایم اون کار رو بکنیم، ما اون کار را کردیم، ما اون کار را خواهیم کرد، اون دایره را هی بکنن یه نواری هی چی بکنن و آخرم ولش کنن و کجا چی بذارن بره اونجا. چرا 40 سال مسلای یک شهری که ام القرای اسلام میگه هستیم، 40 سال بعد مسلاش هنوز نیمه تموم باقی بمونه؟ برای اینکه این رو عمل حساسیت نشون داده نشده، رو حرف بوده. ما علم میکنیم، ما بل میکنیم، ما فرودگاهمونو بزرگترین فرودگاه، اونای دیگه رفتن کردن، همه دشمنان ما، مخالفین ما بودن فلان. اونا رو عمل پرونده باز کردن، ما رو چی پرونده باز کردیم؟ رو حرف پرونده. هیچ جای قرآن نره الذین آمنوا و حرف، همش میگه الذین آمنوا، بقیه‌اش شما بخونید چی؟ و عمل و سر، همش عمل کرد. اسلام هم همینطوره. چرا حالا؟ برای اینکه اگر عمل کرده یک مسلمان درست باشد، هر نامسلمانی دیگه به این دین چی پیدا میکنه؟ گرایش پیدا میکنه. ولی اون نامسلمونه اگه اومد از مسلمون دروغ شنید، غیبت شنید، فحش شنید، بی نظمی دید، بی اخلاقی دید، هیچ وقت به این دین گرایش پیدا نمیکنه. اینا مال چهارمی مورد. پنجمی رو عرض میکنیم، یه صلوات دیگه بفرستید. پنجمی مورد از اهمیت و ویژگی های علم اخلاق اینه که علم اخلاق مثل علم اعتقادی تقلب پذیر نیست. این خیلی مهمه. یعنی چی؟ تقلب پذیر نیست. ما باید تو این جلسات یا این ستون رو جلسه دیگه ببریم برداریم، یا افراد پشت ستون رو بگیم بیان این طرف بنشینن. به نظرم ستون رو برداریم راحت تر باشه. یه صلوات دیگه بفرستید. خوشم میاد که به هیچگی هم بر نمیخوره. یعنی اگه بگی تکون بخورن این ملت، بس کی مثل کوه استواره واقعا، نه جون میخورن نه تکون میخورن. باریکلا باریکلا. پنجمین مورد از ویژگی های علم اخلاق اینه که تقلب بردار نیست. در امور اعتقادی ممکنه تقلب داشته باشیم، اما در علم اخلاق کسی نمیتونه متقلب بشه. دقت بکنید. یعنی چی؟ امور اعتقادی یه امر باطنیه، یعنی شما باید به قلبت اعتقاد بیاری، به زبانت اقرار کنی. این مسئله اعتقادیه. و با اعضا و جوارت هم عمل کنی. این سه تا کار. اما در اخلاق چی؟ حالا اینو درستش بکنیم، چون این هم باطنی میشه، من اینجا نشستم، شما اونجا، شما اونجا، من اینجا، نمیدونیم که اونی که ما به قلب، به زبونمون داریم میگیم، به قلبمون واقعا معتقد هستیم یا نه. این کارو فقط خدا تشخیص میده و امام و پیغمبر. ما نمیتونیم تشخیص بدیم. آقا ما نمیتونیم ببینیم کی واقعا مؤمنه، کی واقعا مؤمن نیست، کی واقعا منافقه، کی واقعا منافق نیست. ما نمیتونیم تشخیص بدیم. و این خیلی هم کار سخته. این منافقینی که بودن سالها جنایت کردن تو این کشور، اینا چرا؟ بخاطر اینکه با لباس اسلام و ایمان اینا اومدن جلو دیگه. ببینید، ما نمیتونیم تشخیص بدیم در مسائل اعتقادی، اما در مسائل ما فقط میتونیم بگیم طرف مسلمون ظاهر پاکه و فلان، ابی نداره. ولی آیا این مؤمن واقعی ما چه میدونیم؟ کلا بردار نشه، همه اینا که تو انقلاب خوردن و بردن، اینا همه یقه ها بسته، ریشا چه خوشگل، چه خوشگل، همه رفتن کانادا، ونکوور، نم جاهای دیگه، همه نشسته، اینا زیادم نبردن، یه همت، دو همت، سه همت، اینا فقط هستش. چون اینا رو الحمدلله بعدن واژه درست کردن که زیاد ما هرس چی نخوری، یه همت، دو همت، پنج همت بردن. عرض به خدمتتون، اینا همه با اسم اسلام. ما چه میفهمیدیم نه مومنه؟ اون یکی اومده جاسوس بوده، مجازاتش کردن فلان، اینا را همه با اسم اسلام، این ما فلان، اینجا ها همه پینه بسته، خوارج هم همینطور. اما در اخلاق چی؟ پس ببینید، تشخیص مسلمان و منافق بودن در امور اعتقادی یا غیر ممکنه یا خیلی مشکله، چون ممکنه ریاکارانه باشه و اینا. اما در مسائل اخلاقی چی؟ اینجور نیست. مثلا امکان نداره یه کسی که یه عمر به دروغ و یعنی به دروغ اومده باشه بگه من امانتکارم، امانتدارم، راستگوام، شجاعم، امثال اینها باشه، به دروغ بتونه یه عمر سر مردم کلا بذاره. بالاخره دستش چی میشه؟ مومش. در اخلاق این مطلب بردی نداره. در اخلاق این فاش میشه، افشا میشه، رسوا میشه، اما در اعتقادی نه، کسی نمیفهمه. که در اخلاق شما اگه بخوای متصف به صفت اخلاقی باشی، باید عملا نشون بدی. یعنی نمیتونی واقعا دروغگو باشی اما مردم تو رو به عنوان آدم راستگو بشناسن، به عنوان آدم امانتدار بشناسن، به عنوان آدم شجاع بشناسن، در حالی که آدم ترسویی هستی. امکان نداره. این فقط در اخلاق میسره. ولذا ببینید، یه جایی که میگن علم اخلاق بعد از اعتقادات میگن اشرف علوم هست، به خاطر اینه. اگه یه جایی توی مجلسی اصول اعتقادی درس بدن، علم اخلاق درس بدن، یه عده گرایش دارن بیشتر برن سمت علم اخلاق، چون اینو حس میکنن، ملموسه براشون. در اعتقادات کار مشکل میشه، اما در علم اخلاق اینجور نیست. این پنج تا ویژگی. ششم ویژگی علم اخلاق، دقت بکنید، ثمره ظاهری علم اخلاق که بالاترین علوم بعد از اعتقادات هست، اخلاق حسن است. یعنی شما بری علم اخلاق درک بکنی، چی بشی؟ بشی یه آدم با اخلاق خوب. یه بنده خدایی بود تو تلویزیون هم درس میداد، خدا رحمتش کنه، ما با یکی رفته بودیم مسافرت، اونجا تلویزیون داشت، تلویزیونشون داد، این استاد اخلاق داشت درس میداد، میگفت باید این کار را کرد، باید آن کار را کرد، با بچه ها مهربان باشید، فلان فلان. یا من دیدم این گفتش، شروع کرد یه حرفای خیلی ناپسندی زدن، این که با ما بود. گفتم چرا به این منده خود دارم؟ گوی معلم مدرسه ما بود، انقدر ما این کتک خوردیم که نه، انقدر این کتک خوردیم که نه. ببینید، نمیشه انسان به دروغ نمیتونه ایشون نگه بداره. ثمره علم اخلاق، اگه شما دیدی اخلاق حسنه بده، رفتی اخلاق یاد گرفتی، اگه نه بدون وقت تو تلف کردی، فایده نداشته. که ثمره یعنی میوه علم اخلاق چیه؟ اخلاق خوب، حسنه. نشانه پایبندی به اعتقاداتت و اینکه چقدر تأثیر اعتقادات در شما اثر داشته اینا میشه علم اخلاق. یعنی این که برسی به جایی که آقا من دروغ نکنم، تهمت نزنم، دزدی نکنم، بدقولی نکنم، ناسزا نگم، پس عمل به اخلاقیات میتونه نشون دهنده اعتقادات صحیح شخصم باشه، شخص معتقد. البته همیشه هم نمیگیم اینجوریه ها، ولی بیشتر جاها میتونه اینطور باشه. این 6 تا مورد. یه صلوات ببسید، 7 میرم بگیم. هفتمی مورد این که علم اخلاق علم جهانیه. یعنی چی؟ یعنی جنبه عمومی داره. تمام بودایی ها، تمام مسیحی ها، زردشتی ها، یهودی ها، غیر مسلمان، شما همه ادیان رو بگید، هر چی هست، تو هندوستان شاید بیش از 70 دین و آیین وجود داره، شاید هم بیشتر، خیلی بیشتر هم شده. همه اینا رو شما در نظر بگید، همه و همه اینها نگاه کنید، ما اینجور میگیم که هیچ مکتب و مسلکی در عالم وجود نیست که مخالف علم اخلاق باشه. همشون علم اخلاق رو قبول دارن. به ظاهرم که شده دروغ رو بد میدونه. این آمریکا ببین، رئیس دروغگوهای همه عالم بشریت، اما مثلا میگه ایشون رو کردیم تو زندون. میگه برای چی؟ میگه مالیاتش میخواسته اعلام بکنه، دروغ گفته به اداره مالیات، 8 ماه حبس داره. همین آمریکا. اما رئیس دروغگوهای همه عالم. اسرائیل از اون دروغگوتر. ولی بگه نگاه کنیم، میگه ما اونم اینجوری، این همشون دروغ به ظاهر هم که شده بد میتونن. این نشون میده که علم اخلاق جنبه عمومی داره، بین المللیه، همه قبولش دارن. حالا غیر از انحرافاتی که به اسم علم اخلاق داره به خورد بشریت داده میشه، حتی این ابر جنایتکاران که هیچ وقت نگید ابر قدرت، ابر قدرت فقط خود خدای تعالیست، اینا ابر جنایتکاران هر کی هستن، اینها هم به ظاهر سعی میکنن علم اخلاق رو، ببینید سازمان ملل از در شما میری تو، از در که رفتی تو سازمان ملل، اونجا رفتی یادمان بکن، اونجا از در رفتی تو، اونجا تو سازمان ملل یه قسمت داره حقوق بشر، ببین همه اینا اینا رو قبول دارن، دفاع از حقوق حیوانات، دفاع از نم چی دفاع، همه اینا با اینا شکل گرفته، یعنی علم اخلاق اینا همه قبوله، به ظاهر هم که شده قبول. این 7 مورد. 8، در قرآن کریم و احادیث هم تمام ارزش‌های اخلاقی به بهترین وجه ستوده شده و ضد ارزش‌های اخلاقی هم تو خود قرآن به شدت محکوم شده. ببینید اینقدر قشنگ بعضی جاها توضیح داده، می‌فهمید که مثلا می‌خواد غیبت رو بگه تو سوره حجرات دیگه، اگه اشتباه نکنم می‌خواد غیبت رو اونجا بگه، چی می‌فهمید اونجا؟ می‌فهمید که غیبت همدیگر رو نکنین، اگه بکنین مثل اینه که کسی داره دندانش رو ورده جلو، داره میت رو خابوندن جلوش، داره گوشت بدن میت رو داره گاز میزنه، مثلا همچین چیز داره میخوره. ببین چقدر تشبیه چجوری میکنه که کسی طرف این قضیه ننه. این ضد ارزش ها رو به شدت قرآن محکوم کرد. این اهمیت علم اخلاق رو میرسونه. ببینید این 8 تا. 9، تنها علمی که در هیچ زمانی کهنه نشده و نخواهد شد علم اخلاق. این 1 قسمت الفش. قسمت بش، هر ارزش هر فردی تو این عالم، ارزش هر فردی تو این عالم به اندازه متخلق بودن اوست به اخلاق حسنه. مثلا مثل چی میخوایم مثال بزنیم شما این جمله رو بفهمی؟ ارزشش به اندازه متخلق بودن به اخلاق حسنه شد. حالا تو هر مسلکی میخواد باشه. ببینی چقدر جالب. شما مثلا اینو نگاه کن، ببین که همه آدم بی ادب رو تو سازمان ملل هم بره ها، تو اسرائیل هم بره، تو آمریکا هم بره، تو انگلیس هم بره، اینا که خودشون رئیس همه فحشاها و دروغا و افتران هست، اونجا هم بره آدم بی ادبی بکنه فلان، همه میان بهش میگن این آدم بی ادبیه. یعنی ادب رو خوب میدونن، عبارت دیگه چیه؟ بی ادبی رو چی میدونن؟ بد میدونن. راستگو رو خوب میدونن، امین رو خوب میدونن، درستکار و خوب میدونم، به ظاهرم که شده متواضع، سخی، شجاع، خوشرفتار، با عاطفه، آدم زرنگ، همه اینا رو خوب میدونم، ضد اینا رو بد میدونم. اینم نه تا. دهم، علم اخلاق وظایف یک مسلمان رو نسبت به دیگران مشخص میکنه. اینو من خواهش میکنم برای که خوبه خوبه خوب بفهمی، اونایی هم که با این حال تکون نخوردن، و خواهش میکنم تکونم از جاتون نخورید، همونجا که هستید باشید، راحت هستید، ولی لااقل صلوات و محکم بفرستید تا من اینو خوب توضیحش بدم اینجا برای شما. به نظرم خانوما ممنون تشریف نیوردن، مثل این که هستن صدای صلوات اونا با آقایون نمیاد، صلوات خانوما آقایون با هم بفرستن لااقل. من گفتم اگه نیومدن سهم کیکشون رو ما بخوریم امروز، ولی اومدن مثل این که خب شانس هم نداشتیم از اینجا. عرض به خدمتتون که این نکته رو توجه کن، علم اخلاق وظایف یک مسلمان رو نسبت به دیگران مشخص می‌سازه. ببینید این خیلی جالبه، خیلی جالب. من همه اینا رو می‌شمارم، شما دقت کنید. ما نسبت به خدا، گوش بدید، نسبت به خدا، نسبت به پیغمبر، امام، پدر و مادر، همسر، فرزند، استاد، شاگرد، همسایه، فامیل، چه سببی چه نسبی، ارحام، ارحام یعنی رحممون، همخونمون، محارم با ارحام فرق میکنه ها، محارم، مسلمان دیگر، یک دوست، یک دشمن، دقت بکنی، کافر، مشرک، منافق، بزرگتر از انسان، کوچکتر از انسان، عالم دینی، یه جاهل، یه آدم نادان، یه دانشمند، یه بیسواد، یه باسواد. حالا اینجا رو دقت بکنی، حتی حیوانات، دقت بکنی، حتی حیوانات، حتی گیاهان، دقت بکنی، جمادات یعنی سنگ، شن، شنریزه، فلان هم، معابر عمومی، اماکن خصوصی، خود جامعه، هر یک از موجودات این عالم، هر یک از موجودات این عالم، انسان حتی نسبت به خودش، دقت بکنید، نسبت به خودش، علم اخلاق این رو به ما میآموزد که ما به همه اینا که نمونه هایی بود برای شما گفتیم، حتی نسبت به خودمون وظایفی داریم. این خیلی مهم. من نسبت به خودم وظایفی دارم، من باید تمیز باشم، نظیف باشم، به دندونام برسم، به چشمام برسم، به کلیه هام، کبدم، به قلبم، به ریم، به مثانم، به پروستاتم، به نمیدونم، به تمام از باید به همه اینا برسم، باید خرجیشون بکنم، باید تنها جایی هم که اسراف نیست همینه، باید خرجیشون بکنم، چیزایی که ضرر داره براشون بهشون ندم، چیزایی که فایده داره بهشون بدم، مریض میشن زودی برام پزشک بگم نه با گوره با این دکترا که چی میفهمه، یعنی این فقط تو این میفهمه، فقط اینا خودش چی نمیفهمه که چی، بعدم آخر سر میبرنشون رو قطعه 1600 میگن این چه جور، میگه خدا بیامرزش هیچ دکتری قبول نداشت، خودش هم که نفهمید چی شد و رفت برزخ. هیچ اون شما دکتر پیش پزشک مراجعه کن، به همه جات برس، به همه جات برس، نسبت به همه امعا و احشا بدم من وظیفه دارم بدن چون بدن. بعدا نسبت به همه این چیزایی که گفتی، اینو علم اخلاق مشخص میکنه که من وظیفه دارم، به حیوانات وظیفه دارم. آقا رفتی یه قناری خرید گوشتی خونه، از محمد با پرسید آقا قناری بخری، میگم نخر، حیوان تو آزادی، بذار حیوانم آزاد بشه، برای چی رفتی تو قفسش کرد؟ حالا تو قفسش کردی فلان، وظیفه پیدا کردی، باید دون بدی بهش، آب بدی، زیر پاشم چیکار کنی؟ بله تمیز بکن، باید این کار انجام بدی. خدا رحمت کنه مرحوم استاد ما رو رحمت الله علیه، میگفتش که آدم میره یه دونه مرغ میخواد، دو تا مرغ میخواد، میاره تو خونه، گندم بهش میده، زیر پاشو تمیز میکنه، آبم بهش میده، تا یه لونه هم براش درست میکنه، آخر سرم یه گالمه قدقد میکنه، یه چیزی هم طلبکاره. والا حالا حسابشو بکنید، این حیوانات نصف وظیفه دنیا. آخ من یه جا میشستم مستاجر بودم، یه جا بود صابخونه، صابخونه دیدم که رفته چی، من مجبور شدم برم بالا پشت بون، یه کاری داشتیم بالا پشت بون انجام بدیم بیایم، دیدم که یه قناری بود، سره بود، چی توی قفس کرده این حیوان، نه آب داره نه تو، یکی اینا مرده بود یکیش هم زنده بود، تو مسافران نه اینا رو بسپره خود. ما هم در رو واقع کردیم به سلامتی شما پرش دادیم رفت. والا موقع گناه داره این حیوان. شما میری جوجه اردک میخری یا نخری یا خریدی مسئولیت داری در قبولش. تمام اینا که سگ میارن تو خونشون، این سگه روز قیامت از اینها شکایت میکنه که من خدایا میخواستم برم تو بیابون، توی صحرا، توی خیابون، هر جا شکار بکنم، لذت ببرم شکار کردم، این اومده منو پوشک کرده ارده گوشتای رخت خواب خونش گشت. خدایا اگر این من میبردمش تو بیابون، تو اونجایی که خودمون زندگی میکردیم، این انسان اونجا نگرش میداشتم، بهشم میگفتم مامان جون چطوری، این خوب بود؟ او نه واقعا. آقای حیوانات آزادی میخوام، پس این چه حقوق حیوانیه؟ خب اجازه سگه بره آزاد بگرده، میمونه رو باشه ارده تو خونه. این میمون کیفش به اینه که از این درخته با این دستش بپره به کدوم درخت؟ به اون یکی درخت. این کیفش به اینه. تو رفتی اردیش تو خونه، پوشکش کرده، میگه مامان جان کجا هستی؟ مامان جان اینجاست. اون شخصی میمونم داره به زبان خودش داره هر لحظه اینو داره لعنتش میکنه. منو برای چی باشه در جنگل باشه؟ من کیفم تو جنگله. شما یه الاغ رو، حیوان رو از طویله خودش برده بیا، یه از همین چیزا بذار سر این حیوان، تاج فلان بذار سرش، یه نمیدونم چیچی هم ببن بهش، یه نمیدونم کاه نمیدونم پاک کردن بهش بده بخوره، نمیدونم چیچی بخوره فلان اینا. انقدر به این بد میگذره، انقدر به این بد میگذره، ولی ببرش تو طویله خودش، همونجا رو اون پهنای خودش قرط میزنه، خدا رو شکر میکنه، روحش شاد میشه، چقدر لذت میبره این حیوان. خب تو اینو از لذت خودش محرومش کردی. اگه این حیوان تو رو ببره تو طویله خودت، اون خویله خودش اونجا ببنده، خوبه؟ بگی آخه من میخوام این خدای پیش من باشه، اردمش اینجا حیوان خونگیه، چون انسان هم بالاخره حیوانن دیگه، حیوان ناطقن دیگه، بگی نه حیوان خونگی اردمش اینجا. این درست نیست، این کار درستی نیست. اینا ما وظیفه ای داریم نسبت به اینا، باید این وظیفه‌مون رو بشناسیم، دقت بکنید. این علم اخلاقی که به ما این وظیفه رو میآموزه، از یه طرف ما رو به اون وظایف آشنا میسازه، از طرف دیگر انگیزه انجام این وظایف رو در ما ایجاد میکنه. ولذا برخی از دانشمندان به علم اخلاق، این رو یادداشت بکنید یا حفظ کنید، به علم اخلاق میگن علم وظایف، یعنی دانشی که به انسان وظایف انسان رو میآموزه. من چه وظیفه دارم نسبت به خودم، نسبت به جامعه، نسبت به خدا و پیغمبر، حیوانات، گیاهان. آقا شما رفتی یه دونه گلدون خریدی ورد، نمیتونی نگهداری بدی به کسی، اگه نه باید آبش بدی، خاکش تموم شد خاکش رو پر کنی. اینم حیوانه، روح نباتی داره، تو خونت این گیاه باید بهش برسی، بله وظیفه داری نسبت به این گیاه. این 10 تا. 11 خلاص شدن از دوزخ در برزخ و قیامت در گرو عمل کردن به ارزش‌های اخلاقی است، به اضافه اون اسلام و ایمان. 12 اهمیت از ویژگی‌های علم اخلاق، رسیدن به کمالات، بلکه رسیدن به حد نهایی هر کمالی در مسئله اخلاق هست. انگیزه رسیدن به این کمالات رو در که متخلق انسان میشه به این اخلاقیات، انگیزه رسیدن به این کمالات رو علم اخلاق هست که در انسان به وجود میاره و پدید میاره. این علم اخلاقه. این 12 مورد از موارد اهمیت دومین علم ممدوح میشه دیگه، بله، علم اخلاق. من تو 12 جمعش کردم. جلسه بعد یه بحث کوتاهی داریم اگر زنده بودیم انشالله، پیرامون حد نهایی هر کمالی چیه و انسان چقدر باید صفات اخلاقی رو مراعات بکنه. مثلا من پامو بذارم رو گاز، انقدر متواضع بشم. تو خونه همه بچه های همسایه اومدن سوار من شدن رو زمین، میگن که نگردار اون بمبستی هم گفته ما یه بچه داریم اونم بیاد الان پشت تو سوار بشه، این هشتا رو با هم ببری، بعدم میری میخوابی، هشت و مهرت رو با هم دیگه چیکار میکنن؟ ور میدارن، کلن قالب تو چیکار میکنن؟ عوض میکنن. این نه، این توازوه، نه توازوه حد، نه یه حدی داره، باید ببینیم حدش تو اخلاق چیه. راستگو بودن یه حدی داره. راست به حال به اینا شما میگه آقا یعنی چی من نباید دروغ بگم؟ نه دلیل برای اینکه انسان راستگو نباشه حتما باید دروغ بگه. دقت بکنی اینا رو ما جلسه بعد مشخص میکنیم و جلسه بعد میخوام اینم صحبت بکنیم که کمیت علم اخلاق چیه، یعنی به چه مقدار علم اخلاق رو باید بیاموزیم ما، تا کجا کفایت میکنه برای ما. این رو هم ما میگیم انشاءالله، میریم سر چهارمی مورد از علوم ممدوحه بگیم تا انشاءالله برسیم به علم غیب و بیایم جلو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. آقا سوالات از خانوما شروع میکنیم. بله بفرمین خانوما، میکروفون آماده کن آقای غسلی که بله بفرمین خانم. سوال ندارن خانوما؟ اگه دارن یه خود سریع تن.
ببخشید من میخواستم ببینم که اگه ما توی موقعیتی قرار بگیریم که مجبور باشیم انتخاب کنیم بین اخلاق و عقاید، مثلا شما میخواید یه کاری رو بسپارید به یه شرکتی، دو تا شرکت دارید که یکیش مسئولین اون شرکت کافر هستن ولی میدونی که اگر کار رو به این بسپاری کار رو به نحو احسن بهت میده، و یه شرکتی داری که اونها مسئولینش مسلمان هستن ولی نگران هستی از اینکه کار رو درست به تحویل بده یا نه. میخوام ببینم بین این دو تا گزینه کدوم رو باید انتخاب کنی. حالا این مقایسه بین مسلمان و کافر، توی مقایسه بین دو تا مسلمانی که مثلا شما میخواید برای کاری انتخاب کنید این افراد رو، یه مسلمانی که دارید که متشرع هستش، ظواهر دینی رو رعایت میکنه ولی به اصول اخلاقی پایبند نیست، یه مسلمان دیگه دارید که خیلی متشرع نیست، حتی ممکنه نماز نخونه ولی به اصول اخلاقی پایبنده، بین این گزینه ها کدوم انتخاب بشه بهتره؟ یعنی در واقع یه جورایی میخوام ببینم اخلاق مقدمه و عقاید، یعنی بین اینا تقدم و تأخرش کدوم میشه توی انتخاب هایی که مجبوری دو تا گزینه داری، یعنی شما توی این موقعیت قرار گرفتی که بین این دو تا گزینه یکی رو انتخاب کنی.
بشین تا بدید. عرض به خدمتتون که مورد اول که شما فرمودید اصلا ارتباط چندانی، نه اینکه ارتباط پیدا نکنه، ارتباط چندانی با علم اخلاق پیدا نمیکنه. اینو حضرت امیر سلام الله علیه جواب داده در حدیث، اون به تخصص و تعهد ارتباط پیدا میکنه. مثلا شما میگی آقا ما یه قطعه میخوایم بدیم بسازیم، الان یه نفر کرواتی هفتیق نمازم نمیخونه، روزم نمیگیره، مثلا شاید اعتقاد به قول خانم مثلا کافر، مثلا مشرک، اما تخصص داره، همین قطعه رو میخوام بدیم یه آدم نماز شب خونه فلان 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 به اون بسازه، ولی نمیدونیم درست دراد یا نیاد در نیاد، هواپیما رو هوا با این قطعه ممکنه سقوط هم بکنه. اینجا شارع مقدس به شما میفهمد این قطعه رو بده به اون آدم کرواتی یا هفتیق بیدین بسازه. شارع مقدس به شما اینو میگه، حضرت امیر به شما، پیغمبر هم اینو فرموده. اینو تو میزان لالحکمه هم احادیثش رو جمع کردم جورده، اصول کافی است، بهار است، این شارع، این مال اونه، اصلا ربطی به این قضیه ما پیدا نمیکنه. اما یه وقت میان شما بین دو تا مسلمون میگی آقا هر دو تا این مسلمون مثلا این لیوانو میسازن، هر دو تا مثلا جنسشون یه جوره میسازن، از نظر جنسیت یه جور میسازن، یکیشون یه خورده گرونتر میگیره اما عوضش آدم خوش اخلاقتر، دیانتش بیشتر فلان، اینجا نمیگه شارع حتما برو بده به این، میگه بهتره بری بدی به این، این کار انجام بده، یه خود گرونتر میگه اما دیانتش تعهدش اینا بیشتره فلانه، هر دوتا هم جنسشون یکی. اگر اینجا بین دوتا مسلمون شما گیر کردی به این که یکیشون قطعه ناقص به شما تحویل میده، یا قطعه خوب تحویل نمیده، اما یکیشون با کیفیت بهتر تحویل میده، یه خود از درجه ایمانش کمتره، به اون درجه ایمانی کمتر میده قطعه تو برات بسس. اینم شعار مقدس به شما میگه، مشکلی نداره. درست شد جواب شما؟
بخشی که من این مطلب رو توی گزینش فردم مد نظرم، مثلا شما فکر کنید یه فردی نماز نمیخونه ولی اصول اخلاقی رو رعایت میکنه، این آدم
بله
بی نمازیش ممکنه مثلا ضربه بزنه، ولی شما از حیث اخلاقی در کنار این آدم راحت تر و آرامش بیشتری
نه تا یه فرد... وقت بله عرض بکنم، یه وقت مسئله ازدواج و شریک هستش و اینها، اگر شما ببینید کسی هست متدینه یه خود ضعیفتره در بعضی از امور، به عنوان شریک یا شریک زندگی بخواد انسان بگیره، این بهتره همین یه خود ضعیفتره بگیره که دیانتش بیشتر باشه، که کنار انسان باشه، چون مخواد باهاش زندگی بکنه، باهاش شراکت بکنه. این بحثش با اون دیگه فرق میکنه. این اینجا به ما میفهمن که این یه خود اگه ضعیفتره یه خود ضعیفتره این بگی، اما اگه خیلی ضعیفه یعنی بیاد شما رو هم داغونت میکنه میره، نه لازم نداره با این بری شریک بشی، چه شریک زندگی چه شریک تجاری، فرقی نمیکنه.
خیلی ممنون.
سوال دیگه خانوما دارن؟ ندارن. آقایون بسم الله، بعد از همین جلو شروع کن. بسم الله آقای بیان، راجب بهشت و این چیزا که نیستش، خدا رو شکر. مودت بپرسید
استاد، شما تو صحبتاتون در مورد حسن خلق و خوش اخلاقی صحبت کردید. حالا من یه انتقادی که دارم اینه که حدود 9 سال پیش من به خانومم گفتم خب شما هم بیام برو مؤسسه، بعد ایشون حفظه الله تعالی که اومد مؤسسه، بعد یه مدت من
تو میگه خانومم بوده، مگه با مرد ازدواج کرده بودی؟ آقا میگه حفظه الله تعالی، اینجا باید بگه حفظه الله تعالی.
بله حفظه الله خانوم
بود. بله بله های مؤنث بعد برگردونی بهش. بله
بعد یه مدت من متوجه شدم که دیگه نمیاد مؤسسه. گفتم خب علتش چیه؟ بعد ایشون متظله العالی یه سوالی کرده بود تو کلاس اعتقادات، بعد این خانم یه جوری دیگه جواب داده بود، بعد من بهش گفتم خب قضیه چیه؟ به من گفت من سیدی شما رو گوش کردم، بهش خیلی قشنگ جواب دادم، بعدش هم گفت من دیگه مؤسسه نمیام به خاطر اون بد اخلاقی که دیده بود. این خانومه گفته بود که من دیگه به اعتقادات فکر نمی کنم نمره بیاری، اینم گفته بود من واسه نمره نمیام که. بعد تو قسمت برادرم، حالا وقتی نشستید من قشنگ با جزئیات بهتون توضیح میدم که استاد ببینید وقتی ما میاییم معلم میشیم یا نباید قبول کنیم، یا وقتی قبول میکنیم باید اون اخلاق اون حسن خلق، البته محدوده ها رو نمیگم، یه جز خب یکی داره زیاده روی میکنه خب اونجا شما باید بد اخلاقی کنی و فلان، ولی متاسفانه من دیدم که بعضیا اون لول رو ندارن، یعنی در حد اون معلم نیست یا تو اخلاق کمتر کار کرده. هم بخش خواهرا که این نمونهشو بهتون گفتم، الان من خودم دخترمو دیگه میترسم بفرستم مؤسسه، بیاد یه بد اخلاقی ببینه بگه دیگه من نمیام، روی این حساب تا مطمئن نشم این کارو نمیکنم. تا تجربه دوم دیگه تجربه‌ای که کردم بالاخره حالا می‌خواستم راجع به این شما
من اولا خیلی ممنونم، شما دیگه راجع بهش تو اون مختصات دیگه صحبت نکردی، خیلی ممنونیم از شما. و در ثانی این مشکلات هست، البته ببینید من عرض کردم علم اخلاق فقط اون خوش اخلاقی که ما تعریفی تو ذهنمون هست اون نیست، واقعا اینا نیست، ما باید اول ببینیم که اخلاق چیه و خوش اخلاقی چیه و بد اخلاقی چیه. اگه ما اومدیم تو مؤسسه دیدیم دم در نوشته آقا اینجا موبایل هر کی داشته باشه جریمه میکنن، یعنی روشن نگه داره جریمه میکنن، موبایلتون رو خاموش کنید. اگر کسی روشن کرد بد اخلاقی کرده، اگه روشن کرد بد اخلاقی کرد، او باید عذرخواهی بکنه، نه اینکه کسی که باهاش برخورد میکنه. یا اگه مثلا گفتن بی‌نظمی نکن، یا مثلا مواظب بچت باش تو مؤسسه، یا مثلا به خانم‌ها گفتن آقا بدون آرایش و با چادر مثلا تو این مؤسسه باید بیان، آ اینامش اینه، اون خانوم باید مراد کنه. اگر مراد نکرد، کاری خلاف کرد، اگه برخورد شد، اون اخلاق حسن است، اون عملی که اون خانوم انجام میده بی اخلاقی و بد اخلاقی هست. ما باید اینا رو اول تشخیص بدیم. حالا من اگه به من اجازه بدیم من به منم یادآوری بکنم دوستان، من جلسه آینده یه 10 دقیقه هم راجع به خود همین یه بستی بدم براتون که اصلا تعریف کنیم که خوش اخلاقی در چه زمینه‌های مثال‌هایی بزنیم، مصادیقی من تو هفته در بیارم، و بد اخلاقی چه چیزایی است. این یه بحث این که بله این ممکنه تو مؤسسه بالاخره با این وضعیتی که هست، نه من معصومم نه شما معصومی نه اینا که اینجا برخورد میکنم معصومه، ممکنه یه کسی هم مثلا حالا یه روزی مثلا پاش درد میکنه، کمرش درد میکنه، خونش دعوا شده فلان، اینا بالاخره میگم اینا چون معصوم نیستن، یا یکم ادب بیاد یا یه جوری بدی باهاش برخورد کنه. این بس، این اتفاق افتاده میفته و ممکنه خدای نکرده بازم اتفاق بیفته. ما هم داریم دائما این تذکرات هم به خودمون داریم میدیم، هم به اونا داریم میدیم، ولی این هست، ما نمیتونیم بگیم که نیست، هست، باید سعی کنیم که برطرفش کنیم. چشم، این کارم خواهیم کرد. دیگر بده آقای چیز اونجا بر.
عرض ادب خدمت استاد محترم. عرض کنم خدمت استاد، میخواستم فرق علم اخلاق رو با علم عرفان بدونم و اینکه این حد و مرز بین این دوتا چی هست؟ آیا اینها منطبق بر همن یا با هم تفاوت دارن؟ و علت اینکه چرا اینها گاهن به جای همدیگه معرفی میشن؟
اولا لفظ گاهن رو به کار نبرید، چون نه عربیه نه فارسی. گاهن گاف داره، تنوین هم داره، تنوینش مال عربیه، گافش مال فارسیه. اون وسط چه چیزی همه کسی ترکی قاطیش بکنه دیگه چه ملس و جالبی میشه. اصلا نه فارسی، خیلی هم تلویزیون بکنه، همه هم اشتباهه واقعا. گاهی، گاهی فارسیه، گاهن ما نداریم. اصلا عرض به خدمتون که علم عرفان حقیقت امرش علم معرفت الله، حقیقت امرش. اما به دروغ بخواین شما یا راجبش انسان صحبت کرده باشه، این بخواییم علم دروغکی تعریف کنیم. عرفان همون چیزاییست که ما بهش گفتیم اصطلاحیش همین است که اووردن یه چیزایی مردم و خوشون دوردن. پیغمبران، پیغمبر خاتم، ائمه، قرآن، عرفان حقیقی رو معرفت الله میدونه. این مال معرفت، این شناخت خدا، این معرفت الله، این میشه عرفان. شناخت پیغمبر، شناخت ما میشه من. علم اخلاق همون تعریفیه که ما جلسه گذشته کردیم دیگه، حالا تکرار نکنیم، که راجع به صفات حسنه صحبت میکنه، که حالا این جلسه هم اهمیتشو گفتیم. این علم اخلاق و علم عرفانه. عرفان اصطلاحی هم داریم، همون چیزی که حالا دیگه حالا تقسیم بندی شده و عرفا درست شدن، دراویش اومدن، دیگه هر کسی یه چیزی به خودش داره. اینا به پایه و اساسی اصلا تو قرآن نداره، است اونا نداره، به هیچ وجه هم نداره. من اینا رو چند جلسه، ده جلسه شون صحبت کردم راجع به عرفان اینا دیگه، همه رو مستند صحبت کردم، سی دی هاش هم هست. الان همین به این صورت گفتیم بفهمین آقای ایران. فقط سری بگی.
بسم الله الرحمن. سلام، خدا قوت.
سلام علیکم.
اون قسمت سوال خانم اول که فرمودند تخصص، حالا اگر به این صورت باشه که کافر و مؤمنش هر دو متخصص، منتها کافر کاملا متعهد و با اخلاق، اما مؤمن متقلب و بی اخلاق.
متقلب؟
بله، یعنی کلاس تخصص رو داره ولی کارا رو درست تحویل نمیده.
ببینید، متقلب با متخصص دور در نمیاد. متقلب کسی که در کار خودش تقلب میکنه، مثلا این قطعه رو برای هواپیما بهش میدی میسازه، قطعه رو عوضی میسازه، شما هم نمیفهمی، میندازی کل اون 200 مسافر میرن پیش آقای ابراهیمی خدا بیامرز، اونجا اون عکسشون گوش هست، اینجوری میشن، این میشه متقلب. متقلب با متخصص متضاد هم دیگه هست.
هر دوتا ارزم اینه، متخصص ولی اون اتفاقا از روی تخصصش میدونه که چی به چیه.
تقلب و در کنار تخصص اگه بیانید همدیگر رو خونسا میکنن. بعد شما اینو سوالو درستش بکنید، بعد بعد شما بگی آقا یک کسی متخصص بیدین، متخصص بادین. اگه متخصص بادین هر دوتا یه قطعه رو یه جور میسازن، عقل حکم میکنه و شرع هم میگه برو به متخصص بادین بده. چاش کنم اصلا این واجبه این کار انجام بدیم، واجب انجام. هر دوتا یه جور قطعه رو میسازن، اما یه وقت قطعه رو میدی به یکی میسازه تو ماشین فلان و اینا، این بنده خدا مثلا بهش میگه آقا من این قطعه رو ساختم، شما تصادف کنی بلافاصله این بادکنک باد میشه، شما مرگ نجات پیدا میکنی، هیچ دارید نمیشه. اینم به این هوا میره میزنه به تریلی که این باد بشه، این باد نمیشه، بعد میاد در وا کنه، درم وا نمیشه، بعد آتش نشانی میاد با لقد به در میزنه با این دیلمه، اینو خود اون لقده و دره این بیچاره رو اونجوری چیکار میکنه؟ فنا میرسونه و به فناء الالله میرسه. اون نهایت عرفان نصیبش میشه. اون میگه آقا نده به آلمانی بیدین بسازه قطعه رو که این وقتی تصادف کنه این باد بشه جونش نجات پیدا بکنه، درم وا بشه. اینو میگه. اما اگه دوتاشون متخصص بودن، بیدین بادین، همه یه جور میسازن، عقل و شعر دستور به ما میده که باید میدیم متخصص بادین، تمام شد، این دستور شاره.
یه جور نمیسازه دیگه، متخصص
خب هست. سوالو درست بکن بعد بپرس، هفته دیگه بپرس، ایبی نداره. بعد دیگه کسی سوال، اللهم صل علی محمد و آل محمد معجل فرجهم، آخرین یه شنبه فردا میشه ذوالحجه، اون نمازه رو بخونید، حتما اونام که نخوندن، اونام که خوندن بازم بخونن، اونام که نخوندن حتما بخونن، چون نماز قشنگ و خوبی. خدا انشالله به حق این پایان ماه ذوالحجه و به حق امام جواد الائمه سلام الله علیه قسمش میدهیم که فرج و ظهور حضرت ولیعصر رو نزدیک و نزدیک و نزدیکتر بگرداند، ما رو هم از اعوان و انسان و شیعیان و محبین اون حضرت قرار بدهد، عاقبت کشور، رهبر، مردم، نوامیس ما، نوجوانا، جوانای ما، این جمع محترم، خانم‌ها، آقایون، ختم به خیر بگرداند همه معلولین، مجروحین، جانبازان، مرزای اسلام، مسلمین، سرطانی‌ها، جذامی‌ها، مسلول‌ها، وسواسی‌ها، عصبی‌ها، اونایی که از نظر مسائل دیگر مشکل دارن، همشون و همشون از این جمع محترم هر کی بیمار شفای عاجل عنایت بفرماید. اموات همه ما، این جمع محترم، پدران، مادران، برادران، خواهران دینی، همه سببی، نسبی، اقوام، خیشان، همشون غرق در رحمات ماه ذوالقعده الحرام و ماه ذوالحجه الحرام بفرماید انشاءالله. خدا را قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، همه شهدای ما، مخصوصا شهدای مدافع حرم، شهدای امنیت، شهدای مرزها، مرزا رو نگه میدارن، همشون روحشون با سید و شهدا و شهدای کربلا محشور بفرماید. از همه مهمتر برای خانواده ها، بچه های اینا، همسران اینا جبران بفرماید. به حق محمد و آل محمد، گرفتاری های این مملکت تو این پایان ماه ذوالقعده الحرام، خدایا به دست حضرت حجت سلام الله علیه این گرفتاری ها رو خودت برطرف بفرما. مستاجرای ما، صاحب خونه بفرما، اونایی که میخوان ازدواج کنن نمیتونن، وسایل ازدواجشون فراهم بفرما. اونایی هم که ولد صالح میخوان، خدایا دارن و بیشتر میخوان، ندارن میخوان، به همشون عنایت بفرما. وفقنا لما تحب و ترضا. سه تا صلوات بلند بفرستید با خانوما برای استجابت دعا.